سلام شنوندگان عزیز نشریه مانا ستون مشاغل، امیدوار هستم که تا بدین لحظه از زمان خودتون رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید و آماده باشید تا گفتگوی این شماره مانا رو بشنوید. این شماره اختصاص داره به یکی از مشاغلی که میتونه برای نابیناها خیلی جذاب باشه از لحاظ من، و میهمانی هم که در خدمتش هستیم بسیار مهمان جذابی است و فکر میکنم که میتونیم خیلی چیزها را ازش یاد بگیریم. همیشه برگرداندن زبانها به هم کار جذابی بوده از هر لحاظ که بهش نگاه بکنیم، چه از منظر یک مترجم مکتوب و چه از منظر یک کسی که کار شفاهی میکنه و ترجمه های همزمان را انجام میده. خوشبختانه امروز با یک مترجم توانای نابینا صحبت میکنم، کسی که هم تجربه ترجمه مکتوب داره و هم این که قدرت و توانایی در این حال انجام ترجمه همزمان رو هم در کارنامه خودش داره. شنوندگان عزیز، در کنار من امید صالحی عزیز حضور داره، دوست عزیزی که خیلی از شما باش آشنا هستید، ولی اونهایی که باش آشنا نیستید تا چند دقیقه دیگه بیشتر از فعالیت‌ها و کارهاش خواهید دانست. امید جان سلام، اگر صحبت اولیه‌ای با مخاطبان ما داری گوش میکنیم و بعد به سوالامون می‌پردازیم.
سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت همه شنونده های مجله خوب مانا. امیدوارم که هر جا هستن سالم و سلامت باشن. سمت دو تاش یکیه و به ما میگن از دو تا میگن از مترادف استفاده نکنین، خب من استفاده کردم و امیدوارم که خلاصه همه چی بر وفق مرادتون باشه و اگرم نیست بشه، و خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که صحبت های من برای یک نفر هم که شده مفید باشه، حالا اگه برای دو نفر بود که چه بهتر.
حتما خواهد بود، حتما و بیشک. امید صالحی، ممکنه کلیشه‌ای باشه ولی من دوست دارم این اتفاق بیفته. خب هر مصاحبه با یک بیوگرافی، با یک بیوگرافی از اون کسی که میخوایم باهاش صحبت بکنیم شروع میشه. از خودت بگو، از فعالیت‌هات و اینکه الان مشغول چه کاری هستی.
خب اسم و فامیلم که مشخصه، من متولد 1363 هستم در شهرستان اقلید، یا به روایت اقلید یا به روایت اون ESPIC اقلید، در میتونم بگم شمالی ترین نقطه استان فارس، یک جای سردسیر، در یکی از روستاهای اقلید به نام حسن آباد به دنیا اومدم. مدرسه ابتدایی رو، خب دوران ابتدایی راهنمایی رو همون شیراز گذروندم و دبیرستان رو که دبیرستان رو تلفیق خوندم. بعد سال 82 وارد دانشگاه شدم توی رشته ادبیات انگلیسی. سال 86 برای مقطع فوق لیسانس وارد دانشگاه تهران شدم و سال 90 هم وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم برای مقطع دکترا. از سال 1993 هم به صورت در واقع قراردادی برای بخش معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران به عنوان مترجم فعالیت میکنم، حالا چه مکتوب چه شفاهی.
امید، وقتی که تو وارد فضای ادبیات انگلیسی می شدی، از پیش اطلاعی داشتی، خودت دوست داشتی، یا اون رتبه کنکور بود که تو رو به این سمت کشوند؟
نه، من زبان انگلیسی رو دوست داشتم، خیلی کاری به ادبیات انگلیسی نداشتم، حالا برام شعر و شاعری و اینا مهم نبود، بیشتر رمان دوست داشتم. ولی از طرف دیگه زبان انگلیسی رو چون دوست داشتم، خب کنکورش جدا بود. کنکورش ما یکی از اولین کسایی بودیم که کنکور زبان انگلیسی مجزا دادیم. شاید 2-3 سال بود که زبان انگلیسی کنکورش مجزا شده بود و شما میتونستی زبان خارجی در واقع یک گروه آزمایشی جدا شده بود و میتونستی امتحان بدی. خب این شد که منم امتحان دادم و خب رتبه‌ام خیلی بهتر از علوم انسانی بود. از طرفی توی علوم انسانی روانشناسی رو دوست داشتم، ولی خب با مشاورمون که صحبت کردم اون میگفت، حالا من نمیدونم چون من نرفتم و نمیدونم، گفت که به نظر من روانشناسی باید ببینی و اگه نبینی تو نمیتونی مراجعه تو به چیز بکنی، آنالیز بکنی، یا اصلا خیلی میگفتش که 70-80% چیزی که مراجعین به ما میگن با زبان بدنشون میگن، با چش و ابروشون میگن، با قیافه‌هاشون میگن. برای همین من نرفتم اون رشته رو، یعنی تا حقیقتشو بخواید ترسیدم، دلم می‌خواست یه کاری بکنم که مفید باشم. اصلا دوست نداشتم برم. من نمیگم کسی الان مفید است، بحث الان کسی رو ندارم، اون چیزی که به من گفتن رو دارم، بس اون قضاوتم رو میگم. دوست نداشتم که یک چیزی باشه که نتونم کاری که میخوام رو انجام بدم، نتونم برای جامعه مفید باشم. برای همین اون رشته رو چیز شدم نرفتم و اومدم سراغ زبان، که تازه کرزویل هم توی ایران راه افتاده بود و اومده بود و نسخه 3 و 4ش بود و کار میکردیم اینا، ولی هیچ ایده مشخص این که زبان انگلیسی مثلا درباره چی، بیشتر همون گرامر میخوندم و یه چند تا داستان میخوندم و لغاتش رو دوست داشتم و اینا، ولی اصلا ایده ای نداشتم که حالا اگه برم ادبیات انگلیسی با شاعراشون آشنا میشم یا نمیدونم قرن 6م 7م میلادی چه جوری مثلا انگلیسی یا شعر میگفتن، بعدا چه تغییر کردم مثلا تو اینا که نبودم دیگه، اصلا ایده خاصی نداشتم، ولی زبان انگلیسی رو دوست داشتم، خود زبان انگلیسی رو دوست داشتم.
یکم راجع به کنکورت صحبت بکن. البته میدونم که الان مشکلات کنکور نسبت به حالا زمانی که ماها کنکور دادیم کمتر شده، اما یه ذره صحبت کن راجع به کنکور، راجع به مشکلاتی که داشتی، راجع به اتفاقاتی که افتاد و چی کار کردی که تونستی یه رتبه خوبی رو به دست بیاری که بتونی ادبیات انگلیسی بخونی.
من خودم آدم خوششانسی میدونم، یعنی واقعا نمیتونم وقتی مشکلات خاصی نبوده برام بیام از مشکل، اگه بهم بگی که از مثلا مشکلات دوره ابتدایی بگو خیلی دستم پره، راهنمایی هم دبیرستانم، ولی وقتی به کنکور میرسیم من از آدم خوششانس بودم به چند دلیل. حتی امروز هم این مزیت ها هستا. اول اینکه گفتم کرزویل اومده بود به عرصه. کرزویل برای کیا مناسب بود؟ برای کسی که میخواست متون غیر از متون درسی بخونه. مثلا ما وقتی رفتیم برای سازمان سنجش که ثبت نام کردم برای کنکور، گفتن داوطلبان زبان انگلیسی باید کتاب بریجینگ دی گپ رو هم بخونه. خب این بریجینگ دی گپ که اصلا نسخه صوتیش که نبود، بریلش هم نبود، منم کسی رو نمیشناختم که بریل کنه، ولی خب نسخه اسکن شده شو، یعنی فکر کنم خریدم و اسکنش کردم و خوندم اون کتابو که خیلی هم به من کمک کرد توی زبان تخصصی. و خب رشته درسای دیگه ای که داشتیم هم ادبیات فارسی مثلا ضریب 4 داشت، عربی ضریب 4 داشت و من به این درس ها اون زمان علاقه من بودم، برای هم اینا رو هم خیلی خوب زدم. و بینش اسلامی هم فکر کنم ضریب 2 داشت اگه درست یادم باشه، 2 یا 3 فکر میکنم 2 بود، آره، برای همه اینا رو زدم و خب درس دیگه ای نداشتم. مثلا ریاضی که خط من کور بود اصطلاحا ما اصلا نداشتیم توی کنکور درست، ولی مثلا تو انسانی داشتم من 0 زدم. یا اقتصاد نداشتیم دیگه، فلسفه منطق لازم نبود بخونی، هرچند من توی انسانی هم میگم رتبه 165 بود ولی دیگه نرفتم دنبالش، یعنی دوست داشتم که روانشناسی بخونم. شاید اگه الان برگردم عقب اون کارو بکنم، نه اینکه از شغلم ناراضی باشم، ولی حالا به دلایلی که بعدا خواهم گفت ممکنه اون کارو بکنم اگه برگردم عقب.
امید تو کی وارد بحث ترجمه شدی؟ چون رشته تو طبعا ترجمه نبود، کی به این نتیجه رسیدی که خب میتونی این کار رو انجام بدی؟ آیا اصلا قبل از دانشگاهت بود یا بعد از زمانی بودش که وارد دانشگاه شده بودی؟
من زمانی که کنکور دادم دلم میخواست برم پشت میز بشینم و دانشگاه بشم برای بچه های انگلیسی حرف بزنم، بعد بچه ها مثلا اینجور آدمی بودم که مثلا دوست داشتم اینطوری باشه و استاد دانشگاه بشم، از این کلیشه های معمولی که حالا تو بچه های هم زده سال ما هم هست. وقتی وارد دانشگاه شدم من مشکل مالی زیادی داشتم، یعنی بابام نمیتونست من اونجوری که دلش میخواست تامین کنه، شاید من ولخرج بودم نمیدونم، ولی یه جوری بود که میدونم که اصلا نمیشد، یعنی امکانی نبود که من هر کاری دلم میخواد بکنم، یعنی آزادی مالی نداشتم. من برای اینکه آزادی مالی رو به دست بیارم از ترم دوم دانشگاه که زیادم از زبان نمیدونستم چیزی، به نسبت بدم نبودم ولی زیادم نمیدونستم، شروع کردم کار ترجمه رو برای دانشجوها، به این صورت که فایلاشون رو میگرفتم با کرزویل میخوندم، بعد با ماشین پرکینز مینوشتم فارسیشو، بعد اون وقت این ماشین پرکینز رو مینوشتم دوباره، بعد دوباره بر میگردوندم تایپ میکردم، یعنی همون لحظه توی ورد نمینوشتم، یه پروسه جداگونه داشت. بعدها عقلم رسید که اینا رو بتونم از هم دیگه جدا کنم و آره میتونم مثلا ببخشید اینا رو یکی کنم و این پروسه ها رو اینجوری دوتا پروسه جداگانه نداشته باشم. همون موقعی که با کرزویل میخونم همون موقع هم یاد تب بزنم شروع کنم نوشتن. اولش این کارو نمیکردم، اولش با مارتین پرکینز این کار میکردم و دیگه بعد یواش یواش کار گرفت و رفتیم جلو و رسیدیم به اینجایی که حالا هست.
یه کمی فرایند رو برای مخاطبین ما توضیح بده، خوبه که از تو به عنوان آدم تجربه دار تو این زمینه بیشتر بدونن، این فرایند رو برامون باز کن، چی جوری شد گسترش پیدا کرد، یا مثلا اولین کار رسمی که انجام دادی کی بود، و این مسائل رو برامون بازگو کن تا بریم جلو.
راستش هنوزم دارم میخواد خودم یه مترجم دورگرد ولی کاربلد بدونم. خودم دوست دارم اینجوری، یعنی معتقدم که یه سازن دورگرد کاربلد خیلی بهتر از یه موزیسین رسمی درباره که همچین کارش هم زیاد بلد نیست، حالا شاید خیلی هم مدرک و اینام داشته باشه. من خب گفتم مدرکم مترجمی نبود، ولی خب نیاز مالی منو وادار میکرد کار کنم و علاقه شخصی، یعنی که دو تا کار که کردم دیدم آه من به این موضوعات علاقه دارم، به بحثای تاریخی، به بحثای جامعه شناسی، به بحثای علوم سیاسی، به اینها علاقه دارم و فهمیدم که زیست شناسی دوست ندارم، کار برق دوست ندارم. اون کارا رو میگرفتم یه زمانی اون اوایل، ولی بعدا دیگه نگرفتم چون که نمیتونستم انجام بدم. بعد خودشون وعده میکردم، به اصطلاح دو در که چرت کنم، سه در چهار در میکردم ملتو، اینه که اصلا چیز نبود برام. بعد از یه مدتی که از ویچ از دست رو متمرکز شدم روی بحث علوم انسانی. اما فرایندش به این شکل بود که خب یه بخشی از کار دهن به دهن میگشت، یعنی یه کسی به یه کسی دیگه میگفت آره من بردم پیش این کار خیلی خوب انجام میده. یه بخشش دوستای خیلی خوبی داشتم که همه جا اسم منو میآوردن، همه جا درباره من حرف میزدن. بعد یه بخش دیگه‌ش اون آگهی هایی بود که چاپ میکردم با پول خودم و میچسبوندم در دیوار دانشگاه شیراز و خب مامورین نظافت هم زحمت میکشیدن همه رو میکندن، دوباره من زحمت میکشیدم همه رو دوباره چاپ میکردم، دوباره میزدم و دوباره مامورین به همین شکل زحمت میکشن و همینطور زحمات ما در کنار هم دیگه هی باعث میشه که اون طرف دیگه هم دوباره زحمت بکشه و همینجور پیش رفتم تا حدود سال 1390 و دانشگاه تهران هم که اومدم همین روند رو ادامه دادم، باز توی مقیاس گسترده تری چون خب ارشد بودم دیگه رو حساب دیگه باز میکردن. خب تهران خیلی فرق داشت با شیراز، پول بیشتری میدادن، دانشجوها احتیاجات بیشتری داشتن. مثلا دانشجویی بود که برای پایان‌نامه‌اش من 3 تا کتابو عملا ترجمه کردم، فقط اسم نذارم، ولی برای پایان‌نامه‌اش لازم داشت، رشته حقوق بود مثلا این لازم داشت. سال 86 اولین کار رسمی که انجام دادم، خب بعدش اومدم دانشگاه شهید بهشتی، تو میگم من هیچ کار رسمی نکرده بودم ولی درآمد داشتم، کار میکردم، زندگیمو میچرخوندم کم و بیش. ولی کار رسمی که انجام دادم سال 1391 91 بود. مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری، یک آقای دوست ما بود اونجا کار میکرد، گفت که میخوای بیای اونجا کار کنی؟ گفتم والا من حوصله ندارم پاشم هر روز بیام سر کار و کارمندی رو. گفت نه کار کن بفرست. گفتم والا بفرست کار میکنیم اگه خواستن میای دیگه. کارو فرستاد و من انجام دادم و خیلی هم تعجب کرده بود، سرعتم خب خیلی خوب بود، هنوزم هست، حالا نمیدونم پیر بشم بعدن چجوری بشه ولی الان خوبه. بعد کارو بهش تحویل دادم و خیلی تعجب کرده بود و اینا، گفت بیا کار کن و فلان. گفتم خب میام کار میکنیم و فلان و اینا. یه 3-4 سالی اونجا کار کردم و بیمه هم بهم میداد آقای اسکندری که اونجا مسئول اون کار بود توی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، که حالا اسمش دقیقا دفتر بررسی های استراتژیک هم چیزی، حالا خوبه چند سال برای یه جا کار کنی اسم دریاش هم ندون. بعد بیمه هم پولو بهم میداد و خودم رو بیمه میکردم تا اینکه دیگه سال 96 از طریق همینشون دیگه وارد اتاق بازرگانی شدم و اونجا هم شدم مترجم رسمی، حالا شفاهی و کتبی و کاری که ازم میخوان و انجام میدم.
امید، تو سیری که برامون توضیح دادی قطعا یه سیر خطی بدون دردسر نبوده. من دلم میخواد راجع به دردسراش برام صحبت بکنی، به ویژه دردسرایی که به واسطه نابینایی برات اتفاق میافتاد.
و میتونم بگم هنوزم میفته.
من میفته.
چند تا نکته رو بگم. آره. یه چند تا نکته رو بگم خیلی جالبه. نکته اولش اینی که میگن مترجمین، یکی از میگن مترجم ها و کابینت ساز ها دو در بازترین مشاغل هستن، یعنی صاحبای مشاغل هستن. اوکی، چرا اینو میگن؟ من در مورد کابینت ساز ها نمیدونم، من در مورد خودمون میتونم بگم. ببینین مترجم یه کاریه که شما یه متن من میدی، من میگم 20 صفحه است، میگم خب روزی دو صفحه میزنم، میگم آقای ناینی من 10 روزه به شما تحویل میدم، میگه اوکی. بعد روز هفتم نگاه میکنم ببینم ای مثلا من با 6 دو تا 12 صفحه ولی 7 صفحه انجام دادم. چرا؟ چون کار یه جایی سخت بوده و من فکرش هم نمیکردم. و اینجوری میشه که حالا بعد از اون که تو چجوری باشی، آدم حرفه‌ای باشی، به طرف بگی آقا بله من اشتباه کردم تو ارزیابی، آدم غیر حرفه‌ای باشی و دروغ بگی و بگی که آره میخواستم انجام بدم، نمیدونم برق رفت، نمیدونم آب رفت، گاز رفت، تلفن نبود، نمیدونم چی شد چی نشد، عمه و خاله و اینا رو به کشتن بدی که بالاخره این کارو رفتم جوش بکنی. من همه این مراحل رو طی کردم، یعنی هم عمه خاله و اینا رو همه رو به کشتن دادم یه زمانی وقتی کارا دیر میشده، تا حالا که دیگه به این شجاعت و شهامت رسیدم که مثلا طرف زدم میگم اوه دیر شده دیگه، من فکر کردم 10 روزه تموم شه ولی 12 روزه تموم شه. یه دردسر عامه که همه مترجمین باهاش یه جورایی دست به یخن و کاریش هم نمیشه. اما جدا از اون، توی بحث ترجمه یکی از بیشترین مشکلاتی که ما نابیناها داریم بحث جداول و نمودارها و اشکاله که ما اینا رو نمیتونیم بکشیم. شما باید دو تا کار بکنی دیگه، یا اینا رو بری همت کنی یاد بگیری بگی نه من جدول خواهم کشید، حالا هر اتفاقی که میخواد بیفته من جدول رو میکشم، من نمودارها رو میکشم، یا اینکه برون سپاریش کنی، یعنی کاری که من کردم، گفتم ببین من این تیکه از کارو اصلا نمیخوام، نه دردسرشو میخوام نه پولشو میخوام، من پول کل کارو میگرفتم بعد یه نفر پیدا میکردم، آخه جدول کاری نداره که برای یه بینا میکشید، مثلا سه ستونش میکرد، ستون اول نام طرفو مینوشت، مثلا نیمو مینوشت نام، ستون دوم مثلا دیت اف برث میشد تولد یا هر توضیحاتی که من ترجمه میکردم، ستون سومم مثلا اون عدداشو میذاشت 1174 دیگه عدد کاری نداره که. اینی که جدولا و نمودارها رو من خودم برون سپاری میدم، الانم اون کارو میکنم و اینو میدادم به یه بینا و خیلی هم خوب تمیز انجام میداد، پولش هم میگرفت، شیک و مجلسی کارو مام سری راه میافتاد. من اولش سعی کردم خودم انجام میدم نمیشد، بعد یه مدتی گفتم نه من کار با جدول و نمودار نمیپذیرم، یعنی تکست اونلی انجام میدم، دیدم که اینم نمیشه، خیلی کار دستم میپره. برای بهترین استراتژی که به ذهنم رسید همین برون سپاری بود. این بزرگترین چالشیه که ما نابیناها توی بحث ترجمه با توجه به امکانات امروز باهاش مواجهیم. واقعا مشکل دیگه ای نمیبینم، مثلا اگه بگم دست نویسی که به متن میده خب میدم تایپش میکنن، اگه بدخط باشه میگم این بدخط خودش یا تایپ میکنه یا من تایپش میکنم، عکس بدن او سی آر میکنم، فارسی بدن میدم یکی سی ضبطش میکنه و... ولی واقعا چالش عمده ای الان نداریم، ولی اون زمان ها این بزرگترین چالش من بود. الانم یه جورای چالشه همین بحث جداول، فرمول ها، معادلات و نمودارهاست. اینا رو معمولا من برون سپاری میکردم و هنوز هم این کار رو انجام میدم و خیلی هم استراتژی خوبیه و جواب هم داده و واقعا هم راضی هستم، هیچ مشکل خاصی هم تا اینجا نداشتم باهاش. ولی واقعا مشکل دیگه ای که بخوام بگم اعتماد نکردن به مناوینه هاست، یعنی خیلی جاها که میرفتم برای کار رسمی امتحان زبانم رو میدادم، همه چی خوب بود، حرف میزدم، بعد میگفتن خبرت میکنی، بعد خبرم نمیکردن، بعد میفهمیدم فلانی رفته، در اینکه فلانی مثلا خب چی بود، مثلا زبان اصلا نه زبانش زبان من بود نه تقریبا، ولی خب پیش خودشون فکر کردن که من نتونم بنویسم یا نتونم اون کاری که اونا میخوان انجام بدن بدم. این دو تا مسئله. توی بحث ترجمه شفاهی هم من حس میکنم که یه مقدار چالش ها برای ما نابیناها از یه جهاتی کمتر و از یه جهاتی بیشتر، این چالش خودشون داره. مثلا شما توی بحث ترجمه شفاهی یه بینا قشنگ میتونه از حرکات طرف متوجه بشه که این دیگه نمیخواد حرف بزنه و میخواد که تو ترجمه کنی، خب تو شروع میکنی ترجمه کردن، ولی یه نابینا و یه مثل من گاهی وقتا خب نمیدونم، طرف مکس میکنه، من فکر میکنم که میخواد چیز کنه، میخواد که به من بسپاره که من تا اینجا رو ترجمه کنم، من شروع میکنم میگه نه میخوام ادامه بدم، بعد دوباره کلی حرف میزنه، من باید یا با پرکینز یا با یه چیزی یادداشت کنم، اگه یادداشت کنم خب مثلا از متن میمونم که داره چی میگه که حواسم باشه، اگه یادداشت نکنم یادم میره اون چیزی که باید ترجمه کنم، اینم مثلا 4-5 دقیقه طرف داره حرف میزنه. اینه که سیستمی که توی ذهن خودم ایجاد کردم سیستم شورت هندد، البته کوتاه نویسی، ولی در واقع یه جوری کوتاه به ذهن سپاریه، یعنی یه سری چیزای کوچیکو ازش یادم میمونه، میگم این آقای الان درباره گندم حرف زد، حالا در مورد محدودیت ها حرف زد، حالا در مورد تعریف های ترجیحی حرف زد، دیگه سعی میکنم بقیه‌شو به ذهن بسپارم. ولی میدونم همکارای من که ترجمه بینا، مترجمای بینایی که میان اونجا کار میکنن، همونجوری که داره حرف میزنه مینویسن بدون سر و صدا یا با موبایلشون یا با تبلتشون یا روی کاغذ و خیلی مسلط‌تر از من اون کارو انجام میدم. من تنها شانسی که دارم اینه که اون به اون حافظه‌ام تکیه بکنم. به نظر من توی ترجمه شفاهی یه مقدار رؤوس مطالب رو چیز کردن، به ذهن سپردن برای ما سخته در نبود یادداشت برداری. توی ترجمه یک مکتوب هم بزرگترین مشکلی که ما میتونیم داشته باشیم همون بحث جداول و معادلات و فرمول هاست که گفتم به نظر من برون سپاری بهترین کاری که میشه براش انجام داد.
مرسی امید، انقدر تو خوب صحبت میکنی که من مجبور نیستم هی سوال ازت بپرسم، چون یه سری سوالاتی که
صحبت بکنم که وقت نمیکنی آقای.
نه من خوشحالم که باهات صحبت میکنم. امید صالحی، الان اتفاقاتی که افتاده، تکنولوژی اومده و کمک کرده به ارتقاء همه رشته ها و تو هم یه مقداری دربارش صحبت کردی، یکم مقایسه بکن وقتی رو که تو به عنوان حالا مترجمی که تازه با کرسوال آشنا شده بودی، وارد کار ترجمه کردن برای دوستانت شده بودی و وضعی که فرض کن یک نفر مشابه تو الان داره، چقدر این تفاوت وجود داره؟ آیا اصلا تفاوتی کرده؟
والا تفاوت که واقعا از زمین تا آسمونه. حالا من یه چند تا قلمش رو میگم، شما دیگه فکر کنید آخرش رو ببینید. زمانی که من با زبان انگلیسی قبول شدم، تنها نرم افزاری که چیزو کار میکرد، یعنی دیکشنری انگلیسی به فارسی اون موقع، نمایشش امید بود، بعدها نوید اومد، مال شرکت تکتوس بود. اینم رو هر کامپیوتری جواب نمیداد، اینم پروفر خودش رو داشت، اینم فقط یه فرهنگ آریان پور بود، امکان چیزای مقایسه ای رو اصلا تو نداشتی. مثلا اسم یه گیاهو، بله من لغات مثلا فعل رو وقتی به انگلیسی مثلا فعل اینستیگیتو میدیدم میتونستم با آکسفورد بفهمم این چیه، فعل یعنی تحریک کردن، ولی وقتی اسم یه گیاهو میدیدم نمیتونستم بفهمم که این زنبقو داره میگه، چون من تو نابیناییم تصوری از این گیاه نداشتم. مثلا میگه یه گیاه خودرو با برگ‌های فلاخ، من اینو میفهمم معنیشو نمیدونستم، نیاز داشتم به یه دیکشنری فارسی و دیکشنری فارسی در دسترس من نبود. یادم اون موقع به خواهرم پول میدادم، فکر کنم لغتی 5 تومن یا 10 تا تک تومانی بهش میدادم برای من چک میکرد. توی دیکشنری کتابی حیم داشتم، یا مثلا دیکشنری که بعدا سی دی اومد و تک تاز و دیکشنری دیگه که اومده بودن. ولی در مجموع یکی از بزرگترین مشکلات ما اون موقع بود که اصلا دیکشنری وجود نداشت. مشکل دومی که داشتیم این که متن رو که می‌نوشتیم نمی‌تونستیم بخونیم آقای نایینی. یعنی شما متنی رو که می‌نوشتی امکان خوندنش نداشتی، چون تو فارسی داشتی می‌نوشتی.
درست.
و اگه می‌خواستی با جاز و اینا بخونی باید کلمه کلمه می‌خونی. یعنی امکان پروف ریدینگ نداشتی.
و حتی حرف به حرف یه وقتی.
آره دیگه حرف به حرف. من گفتم کلمه کلمه، من چرا اینو؟
آره.
حرف به حرف. دقیقاً حرف به حرف. کلمه کلمه که خیلی خوبه. همین الان ما کلمه کلمه می‌خونیم. حرف به حرف. کلمه رو باید مثلا تاریخ ت الف ر ی خ، حالا خش اشتباه ه ج می‌خورده بود. بعد من اصلا نمی‌صرفی. برای همین متنای ما خیلی غلط داشت. از این نظر ما توی یه مسیقه‌ای بودیم. مشکل دیگه ای که داشتیم، خب سی پی یو پایین بود. وقتی جاز رو باز می‌کردی، کرزل رو باز می‌کردی، برنامه ورد رو باز می‌کردی، حکایت خر دهمنی بود که 20 من بارش کرده بودی. دیگه تکون نمی‌خورد. دیگه اصلا سیستمت بالا نمی‌اومد. گیر داشت و پنتیوم 3 بود مثلا کامپیوتر من. سی پی یوی که من داشتم حتی اسم یادم نیست عددش، فکر کنم 800 بود، 700. یعنی سی پی یو این بود، ببین سی پی یو این بود. رمی که داشتیم رم 128 بود. بعد مثلا با فلاپی من یه دفعه یادمه 15 روز یه کار جامعه شناسی انجام دادم، یه بنده خدا اومد و بهش دادیم این کارو، حالا بگذاریم ایمیل و اونم چی یه فلاپی داد و ما فلاپی رو گذاشتیم تو این پنتیوم 3 و زدیم و بهش دادیم و برد و ما هم فایل پاک کردیم. پولو گرفته بودی؟ فایل پاک کردیم. بعد بنده خدا رفته بود فلاپی اونجا باز نشده بود. فلاپی رو آسیب دیده بود، چه بلایی سرش اومده بود، باز نشده بود. و من یادمه من دوباره این همون 15 روز کار کردم. این همونا رو، ولی فقط تنها تفاوتش اینه که لغاتو داشتم دیگه، مشکل چیزی نداشتم. یعنی متن رو میدونستم، یعنی کف دست. ولی مشکل برام پیش اومد. آره گفتم من نسخه رو ندارم، اون بیچاره پیش استادش روسیه عالم شد، منم پیش اون روسیه شدم، کامپیوترم پیش من روسیه شد، ولی چون ماش کدوم ولی روسیه هیچ کدوم از ما کار نشد، مجبور شدم از اول اون کارو کامل انجام بدم. بعد مشکل دیگه ای که داشتیم، فلاپیا یا کار نمی‌کردن یا ضربه می‌دیدن یا خود هاردت مثلا فضای ابری به معنا وجود نداشت که تو بتونی چی بهش میگیم کلاود استوریج نبود که تو بتونی مثلا مطالبتو نگه داری روی دراپ باکس جایی که حالا بگی حالا هارد سوفت جهنم اونجا هست یا هر چیزی، اطلاعاتت یعنی مثل جونت بود، هیچ کاری نمیتونستی بکنی. حتی مثلا سال 82 که شروع کردم سال 84 یا 5 بود من ایمیل تونستم بسازم مثلا که بتونم حالا بعضیا رو با ایمیل بفرستم. اون موقع 10 تا یکی ایمیل نساخته بودن یا اگه میساختن بلد نبودن، یعنی فقط ایمیل داشتن، اکثرا هم فلاپی میآوردن و پس میگرفتن و میبردن و مشکلات اینجوری بود. یعنی شما دو تا برنامه که باز میکردید که برنامه سوم باز نمیشد، دیگه دیکشنری نمیتونستی استفاده کنی، بعد اون دو تا رو میبستی که سی پی یو بکشه که اون دیکشنری رو باز کنی، حالا یا یه نفر بینا رو بیاری اون لغت رو بهت بگه. بله خیلی خیلی فرق کرد، خیلی فرق.
اولش هم گفتی که با ماشین پرکینز مینوشتی، شاید اصلا از همین منظر بودی که از ماشین پرکینز استفاده میکردی و ورد تایپ نمیکردی، یعنی شاید از همین مقوله نگرش بوده و به کم عقلی خودت نسبتش ندیم. الان اگر یه نفر بخواد وارد این حرفه بشه چه چالش هایی داره؟ تو به عنوان مترجم حرفه‌ای که به هر حال چندین ساله داری این کار رو انجام میدی، چه توصیه هایی براش داری؟ از کجا شروع کنه؟ چطوری شروع کنه؟
من توصیه میکنم اولین کاری که یه مترجم 17-18 ساله میخواد انجام بده بشینه بخونه، از رودکی بخونه. شاید باور نکنی یا نمیخوام همه رو بفهمه، شاهنامه بخونه، قابوسنامه بخونه، گلستان بوستان سعدی رو بخونه، نمیخوام حافظ رو بخونه، نمیخوام صاحب تبریزی بخونه، بیا جلوتر پروین و شهریار هم بخونه. یعنی 6-7 ما بذاره و اینا رو بخونه کسی که میخواد مترجم بشه. بعد مطالعهش توی ادبیات معاصر رو زیاد کنه، مترجمایی که الان دارن کار میکنن و کاراشون فروش میره رو ببینه که بعضی هم خیلی ایرادات افتضاحی دارن، اینا رو چک بکنه. ولی بازم اینا رو برای این چک بکنه که نقاط مثبت زیادی هم دارن این مترجم، از اینا یاد بگیره. یعنی در درجه اول فارسیشو قوی کنه به نظر من، چون یه مترجم انگلیسی به فارسی در درجه اول داره با فارسی زبان‌ها حرف میزنه، در درجه اول ادبیات فارسی باید خیلی خوب باشه. اینو که تقویت کردی، حالا به صورت عمومی دارم میگم و بعدن حالا وارد مثلا رفتی وارد مترجم حقوق میخوای کار حقوقی بکنی، کارت بازرگانی بکنی، وقتی بعد بری خب اصطلاحات اونا رو یاد بگیری، ولی وقتی عمومیت خوب باشه اونا سخت نیست، اونا کار یک ماه، کار دو ماه. الان به من یه متن پزشکی بدن من خوشم نمیاد انجام بدم، ولی اگه بخوام انجام بدم کار کردنش و مسلط شدن به متون پزشکی برای مترجمی که عمومیش خوبه کار دو ماه، کار خاصی نداره. 4 تا متن میخونه سر در میاره، چشم پزشکی رو 3 تا متن میخونه، مثلا به لحاظ ترجمه میگم، نه اینکه چشم پزشکی رو فوت آب میشه ها، ترجمه رو دارم عرض میکنم، لغات رو. این یه نکته هست. یعنی چالش اصلی به نظر من الان با تکنولوژیایی که داریم زبان فارسیه. بعد از اون چالشی که ما داریم پذیرفتن، یعنی پذیرفتوندن، نمیدونم چجوری میشه تو فارسی کنم، قبولوندن، آها قبولاندن، حالا از فعل عربی آندن رو بهش میچسبوندن، به فارسی نمیشد بچسبوندن، قبولاندن خودت به جامعه است. یعنی یه مقداری طول میکشه که جامعه بپذیره که تو مترجم. این تو کشورهای دیگه خوشبختانه خیلی بهتر شده، تو سازمان ملل خیلی از مترجمای همزمان نابینا، نمیدونم میدونید یا نه، ولی تو سازمان ملل یا مثلا بعضی از هیئتایی که از خارج میان اینجا توی اتاق بازرگانی، من با مثلا سفیرا یا نمایندهای هیئت تجاری که صحبت میکنم میگن اکثر نابیناهای ما اونجا مترجم هستن، حالا یا همزمان یا مکتوب یا هر چیزی. یعنی یه حرفه یه مثل ماساژوری که میتونه بلایند اسپسیفیک بشه، یعنی یه جورایی مخصوص ما بشه، یه جورایی مثلا تو کره جنوبی که ماساژورها رو مثلا یه درصد خاصی رو فقط بیناها رو اجازه میدن، بقیه‌اش مال معلولینه. کلا توی کره جنوبی و تایلند اینطوریه، تا جایی که اطلاع دارم، ویتنام اصخایی میکنه. این چالش وجود داره هنوز توی ایران ما، قبولوندن خودت به جامعه به عنوان یه مترجم، به عنوان کسی که میتونه، که اون بالاخره شما روانشناس هم بشی همین چالش رو داری، معلم هم بشی همین چالش رو داری. ولی مهمترین چالش به نظر من بحث زبان فارسی، زبان فارسی بسیار خوبی داشته باشی و بعد از اون خلاقیت خودته، خلاقیت فردیته. ولی فکر میکنم با توجه به امکانات جدیدی که اومده، با توجه به تکنولوژی و فناوری روزی که ما در اختیار داریم، چالشی که بخوام بگم مخصوص نابینایانه و مترجمای دیگه باهاش روبرو نیستند، خیلی سخت به ذهنم میاد واقعا که بخوام بگم چالش خاصی غیر از همونایی که گفتم که میشه برون سپاری کرد نداریم، و غیر از این و غیر از اون مسئله پذیرش.
مرسی. میخوام همین سوال رو به یه شکل دیگه بپرسم، منتها نه از منظر چالش، از منظر تفاوت. ببین، وقتی که شما با چشم کار میکنی، به ویژه در بحث مکتوب، خب یه اشاره خوبی تو در ترجمه همزمان به یادداشت برداری اینا داشتی، خب اما وقتی که ما داریم با گوش کار میکنیم، بحث انطباق جمله ها پیش میاد، اینکه شما یه جملت کجا تموم میشه، یه جملت کجا مثلا پرانتز میخوره و اینطور چیزا، اینا رو نابینا با گوش نمیشنوه، اینا رو ببخشید نابینا با چشم دریافت نمیکنه و با گوش باید این کارا رو انجام بده. یه مقداری دلم میخواد راجع به تجربه های شخصی خودت با این تفاوت ها صحبت کنی. ترجمه با گوش برای تو چه مسائلی رو ایجاد کرده و چه توانایی های تو خودت ایجاد کردی که سرعتت رفته بالا برای ترجمه؟
این ترجمه با گوش اتفاقا برای نابینا بسیار ایدئاله. حالا این یه چالشی من گفتم، ولی خب خیلی مزیت ها داشت و داره. میبینیم مثلا یکی آورده بودن از شرق آسیا، یکی دو نفر از همکارام که اصلا گفتم ما زبان اینو نمیفهمیم، قبلا اومده و ما نتونستیم کار کنیم، نه اینکه اونا انگلیسیشون هم خیلی خوب بود، مشکلی هم توی زبان انگلیسی نداشتن، ولی مشکلشون این بود که زبان این جماعت رو ندیده بودن. یعنی اینجور انگلیسی کچ و کوله حرف زدن رو مثلا میگفتم ما تا حالا ندیدیم کسی اینجوری کچ و کوله حرف بزنه. ولی خب من چون زیاد انگلیسی نمیدونم پاکستانی، هندی، آفریقایی، بنگالی، ویتنامی، هر چی که فکر کنید من انگلیسی گوش کردم، و برای همین گفتم که خب من میرم. و من رفتم، هم اون راضی بود هم من راضی بودم. من راضی بودم برای که کاری کرده بودم که همکارام نمیتونستن بکنن، گفتم پدر صاحب ما در میاد. اون راضی بود چون دیگه همکارام نبودن که بهش بگن چی میگی، شما الان منظور چیه یا چی نیست یا هرچی. من اصلا هیچ ازش نمیپرسیدم، هرچی میگفت ترجمه میکردم. برای که انگلیسیش ترجمه وج بود، ولی خب من با گوشم عادت کرده بودم. یه مسئله. من یه مسئله دیگرم عنوان بکنم، حالا چون شاید ممکنه سوالش پیش نیاد گفتم اینو بگم. توانایی که توی ما ایجاد میکنه کار ترجمه اینه که یه بینا بعد از یه مدتی خسته یا فرسوده میشه، چشش داغون میشه رو صفحه. ما داریم همکارامون که این کارو کردن، 2 سال، 3 سال، 4 سال کار کردن، میگن دیگه نمیتونیم، چشم درد میکنه. اون یکی چشش آب آورده. دو تا از همکارامون، حالا مگه من چند تا همکار داشتم توی مثلا دفتر مطالعات استراتژیک، مثلا 5-6 نفر بودیم، دو تاشون اصلا چششون آب آورده بس که نگاه کردن به این مانیتور و این چیزا اینجوری. ما اینا رو نداریم. برای همین از این نظر میتونه یه شغل بسیار ایدئالی برای ما باشه. بعد تمرکزت رو خیلی بالا میبره. اینکه بینایی نداری، محرک‌های بینایی رو نداری توی ترجمه، شاید یه سری سرنخ‌ها رو ازت بگیره. مثلا نمیدونی طرف که این حرف رو میزنه الان، حالا اگه از لحن صداش متوجه نشی، از قیافش نمیفهمی که داره راست میگه، داره دروغ میگه، به اون چیزی که میگه معتقده یا داره طعنه میزنه، داره ناراحته یا خوشحاله یا راضی از چیزی که میگه یا هر چیزی. ولی خیلی مزیت‌ها بهت میده. مزیت‌های صحبت کردن، مزیت‌های گوش کردن و فهمیدن، مزیت‌های دیستراکت حواس پرت نشدن، عدم انحراف توجه، اینا خیلی مزیت‌های بزرگیه که توی ترجمه یه نابینا ازش برخورداره که یه بینا کمتر ازش برخورداره. و حتی میگم بعضی وقت میتونم بگم نیست، ازش برخوردار نیست یه بینا. برای همین فکر می‌کنم که با وجود تمام چالش‌هاش یه حرفه خیلی مناسبه برای یه بینا. خیلی مناسب برای یه نابینا.
مرسی.
این چالشی که برشمردم.
مرسی، مرسی. من زمینه‌ای که سوال کردم و تو هم به خوبی پاسخ دادی، زمینه شفاهی، یه مقداری برگردیم روی زمینه مکتوب. مثلا ببین، ما نابیناها نمیدونیم یه جایی که داریم میخونیم اینجا پرانتز داره یا نه. اگر به شیوه معمول کتاب بخونیم، یعنی مثلا علائم سجاوندی رو خاموش کرده باشیم، آیا یک مترجم برای ترجمه کردن، بیشتر بحثم روی متن مکتوبه، باید تنظیمات خاصی رو اعمال بکنه روی سیستمش، مثلا همه علائم سجابندی رو روشن بکنه، یا اینکه نه بعد از یه مدتی کلا عادت میکنی و دیگه این اصلا برات مسئله ای نیستش که کجا پرانتز داری، کجا علامت مثلا نقطه ویرگول داری، کجا کاما داری. اینا که دارم میگم طبعا مثاله، هر جوری دیگه میشه درباره این مسئله صحبت کرد.
شاید اوایل کار لازم باشه که تنظیماتی رو انجام بدی که همه رو بخونی، ولی بعد یه مدت خودت خسته میشی، یعنی اینقدر میخونه خودت خسته میشی دیگه، ای بابا نخواستم، و خاموش میکنی همه رو. بعد که خاموش میکنی دو تا اتفاق میفته. ببینید من توی متن اصلی دیدم یه جای ویرگول نبوده، اصلا تو متن اصلی ویرگول نبوده ولی من ویرگول گذاشتم، یا پرانتز نبوده من پرانتز گذاشتم، یا پرانتز بوده من تشخیص دادم که این پرانتز رو باید بردارم. بعد از یه مدتی که کار میکنی خود دستت میاد که چه اتفاقی میفته. یعنی من یه جمله رو مثال بزنم، فرض کن جمله رو میذارن جلوی شما، مثلا میگن که امید صالحی با مجله مانا، مجله مانا مجله ای بود که در سال 1399 تأسیس شد، مصاحبه ای به عمل آورد. شما الان متوجه شدی که اون تیکه وسطی تو پرانتز بود؟ مگه متوجه نشدی؟
بله بله.
میدونی این اتفاق داره میفته، یعنی من الان بدون اینکه هیچ علامت سجابندی رو به شما گفته باشم، شما از روی ساخت جمله متوجه میشی، شما از روی بافت جمله میفهمید که امید صالحی با مجله مانا چرا ادامش نیست، چرا بعد یه جمله دیگه شروع شده. پس وقتی میبینی یه جمله دیگه اینجا شروع میشه، یه بخشی وارد جملت میشه که به جملت نمیخوره، خود به خود دنبال یه پرانتز میگرد خودت، یعنی شخصا رو میری میگی بعد پرانتز باشه اینجا بذار ببینم هست، بعد میگی آ در 99% موارد آ اینجا پرانتزه، پرانتز رو باز میکنی، متن تو میذاری، پرانتز تو میبندی. یا اگه حس کنی لازم نیست پرانتز باشه، لازم نیست وفادار باشی، پرانتز باز نمیکنی، هر جور دلت میخواد به صورت یه جمله معترضه ترجمهش میکنی، یا یه بلایی بالاخره سرش میاری، یا مثلا میبریش آخر جمله، میگه امید صالحی با مجله مانا مصاحبه کرد دو نقطه، مجله ای که در سال 1399 به همت جمعی از نمیدونم دانشجویان نابینا تأسیس شد، یا هر چیزی که هست. یعنی فکر میکنم که زیاد مسئله حادی این نخواهد بود از این منظر. بعد یه مدتی بهش عادت میکنی و دستکاریش میکنی حتی، و میگی که نه اینجاش اینجا نیست، درسته تو متن اصلی اینجاست ولی اینجا باشه بهتره، برای فارسی زبان اینجا بهتره. یه موقع نمیگی اینجا باشه بهتره، مثلا همجایی که هست من وفادار میمونم به متن و خب همجا عینا ترجمهش میکنم. من فکر نمیکنم این مشکل خاصی رو ایجاد بکنه به لحاظ، یعنی متوجه خواهی شد یه جایی که سواله، یه جایی که نقطه است، یه جایی که میگم فارسیت خوب باشه خیلی از این مسائل حله. مثلا من نمیدانم نشان تو را از که باید جست، این آخر این جمله من خیلی از نابیناهامون رو دیدم که هنوز علامت سوال میذارن، مثلا میگه من نمیدونم کجا رفته ولی سوال میذاره، حالا که این باید نقطه بذاری، چون کجا رفته جمله وابسته است به جمله پایه من نمیدانم، و تو جمله اصلیت من نمیدانمه نه اینکه اون کجا رفته، ولی من نمیدانم اون کجا رفته، این باید بعدش نقطه بخوره. اینو از کجا تو میتونی بفهمی؟ متن زیاد خونده باشه، همون چیزی که اول کار عرض کردم، متن زیادی باید مترجم بخونه، متنای زیادی رو باید ببینه، و بعد از اون به نظر من از حالت چالش بودن میاد بیرون و به یه چیزی تبدیل میشه، به یه بستر خلاقیت تبدیل میشه برای کسی که دنبال این کار باشه.
بذار از همینجا پل بزنم به همون بحث خلاقیتی که گفتی. کلا خلاقیت چه نقشی میتونه در ترجمه داشته باشه؟ چون فکر میکنم که طبعا ترجمه یک امر ماشینی نیست و هر مترجمی امضای خودش رو میزنه به کاری که داره میکنه. یکم مصداقی برام توضیح بده اینو، خلاقیت چه نقشی رو کار تو داشته؟
ببینین الان گوگل مترجم ماشینی داره، خب خیلی ها مثلا باش کارشون رو راه میندازن، ولی هیچ وقت نتونسته و به نظر منم نخواهد تونست ادعا بکنه که مترجم ماشینی حتی یک روزی تبدیل بشه به یک چیزی مثل مترجم انسانی، چون که مترجم ماشینی کار مکانیکی میکنه، یعنی کار ارگانیک نمیکنه، ارتباط اجزا رو با هم تشخیص نمیده، کلمات رو جای کلمات میذاره. حداقل چیزی که ما تا الان داشتیم اینه، بیشتر از این ما حداقل من که ندیدم، حالا خیلی ادعا میکنن که بیشتر، ولی بیشتر از این نیست. اما یک انسان معمولا خلاقیتش به ترکیب کردنشه، به تجزیه کردنشه، به جستنشه، به گشتن برای یافتن لغات جدیده، به ترکیب کردن لغات قدیمیه برای ساختن لغات جدید. من خیلی وقتا شده توی ترجمه بدون اینکه رجوع کنم به جایی، یعنی اصلا اینترنت رو نگاه نکردم، توی یک دو تا دیکشنری نگاه کردم، حالا یک کاش یادم میمون بهتون یه مثال میگفتم، لغتی رو ندیدم، اصلا ترجمه نشده، همون لغت اصلا نیست، یعنی به فارسی نداری. من با توجه به اجزاش گفتم این باشه، بعد فردا پس فردا رفتم توی اینترنت نگاه کردم، ای یه جای دیگه هم یه کسی یه مقاله علمی نوشته فارسی و همین اصطلاح استفاده کرده خودش، یعنی معلومه که از خودش ساخته، مثل من که اصلا، یعنی من و اون یک فرایند یکسانی رو طی کردیم تا به این لغت رسیدیم، ولی این واژه هنوز در اون مثلا رشته جا نیفتاده، هنوز توی فرهنگای لغت ثبت نشده، ولی این لغت رو ما به کار بردیم، هر دوی ما به کار بردیم و هیچ مشکلی هم نداشته از این نظر که بخواد مشکل ایجاد بکنه یا کسی متوجهش نشه. اگرم احساس میکنیم کسی متوجهش نمیشه، میتونه آدم یه فوتنوت بزنه بگه آ من مثلا منظورم از این لغت اینه، انگلیسیش این بوده، من اینو ترجمه کردم، توضیح بار اول میذاری. ولی در مجموع معتقدم که کار مترجم خلاقیت، یعنی اصل کار یه مترجم خلاقیت، مخصوصا توی ادبیات، مخصوصا توی داستان، یه جاهایی حتی توی نوشته‌های علمی که ما لغاتی رو نداریم، چون زبان فارسی زبان ادب بوده، زبان شعر بوده، زبان علم جدید نبوده است، برای همین خیلی از لغات رو ما نداریم، خیلی از لغات عیناً وارد فارسی شدن. حالا اینکه ضعفایی داشته و اینا، شما دیگه خودتون استاد کار هستید و بهتر میتونید بگید چرا عربی اینجوری نشد، چرا فارسی اینجوری شد، ولی فارسی اینه، فارسی که ما داریم الان. ولی معتقدم که برای اینکه زبانمون رو زنده نگه داریم، باید وقتی یک متنی رو به آریه میاریم، حداقل تا اونجا که میتونیم، تا اونجا که جا داره، لغت سازی بکنیم، زبان رو تقویت بکنیم، اصطلاح سازی بکنیم. بالاخره هر اصطلاحی یه بار برای اولین بار به کار رفته دیگه، روز صفر به اصطلاحش میگن، یه ما هم یه اصطلاح برای خودمون داشته باشیم و اینو چه اشکالی داره. امید صالحی این اصطلاح رو ابداع کرده، میرهادی ناینی‌زاده این اصطلاح رو ابداع کرده، کمان که اصطلاحات زیادی رو داریوش آشوری وارد فرهنگ فارسی کرد، مثل پدیدارشناسی مثلا، فنومنولوژی، تا قبل از داریوش آشوری همه بهش میگفتن فنومنولوژی، کسی نمیومد بگه بابا پدید فنومنال یعنی پدیده، اولوژی هم یعنی شناسی، پس بگیم پدیده شناسی یا پدیدارشناسی. و این کارو مثلا داریوش آشوری انجام داد و بعدم جو افتاد، الان همه دیگه میگن پدیدارشناسی و خیلی لغات دیگه که به این شکل، حتی رسانه‌های پر مخاطبی مثل بی بی سی و اینا هم این کارو میکنن، لغت جا میندازن توی زبان، و به نظر من این اصلا چیز بدی نیست، چیز خیلی خوبی هم هست و مترجم هم میتونه این کارو بکنه. معتقدم که نقش خلاقیت نقش بسیار زیاده با توجه به نکاتی که خدمتتون عرض کردم، منتها به شرطی که با مطالعه و دقت همراه باشه.
امید یکم درباره درآمدزایی این شغل صحبت کن و برای مخاطبینی که میخوان وارد این قضیه بشن و تازه کارن و دنبال یک کاری میگردن که امرار معاش بکنن، یه مقداری درباره مراحل درآمدزایی ترجمه برامون صحبت بکن.
خواهش بکنم. ببین ترجمه یک کاریه که درآمد خیلی خوبی داره، درآمد بسیار خوبی داره، ولی یه بالانس وجود داره، دقت کنید این بالانس رو. ببینید مثلا شما زبان انگلیسی رو وقتی که میرید برای ترجمهش، میبینید که دست تو کار زیاده، درآمدش حالا اونقدی نیست نسبت به زبانهایی مثل اسپانیولی، پرتغالی، فرانسوی و روسی، ولی از اون برم شما نگاه به درآمدش بکنید، شما نگاه به میزان حجم کارتون بکنید، اسپانیایی بله 4 برابر انگلیسی درآمد به شما میده، ولی اگه شما بتونی 2000 صفحه انگلیسی رو بزنی در سال، مثلا میگه اینو باید توی اسپانیولی شما باید بتونی 500 تا بزنی تو همون درآمد داشته باشی یا نه، باید بتونی دیگه. اگه 4 برابر اسپانیولی درآمدش بیشتره، وقتی 2000 تا انگلیسی میزنی باید بتونی 500 تا اسپانیولی گیر بیاری، یعنی تو بازار باشه که تو 500 صفحه اسپانیولی در سال بزنی برای اون درآمد. خب این یه نکته. نکته مثبت دیگه ای که داره اینه که شما در هر جایی تقریبا میتونید به مدد تکنولوژی این کار رو انجام بدید. وقتی کارتون خوب باشه شما از کار غیر رسمی شروع میکنید، دهن به دهن، آگهی زدن، حالا تو تلگرام تبلیغ کردن، تو اینستاگرام، جاهای مختلفی که وجود داره، زمان ما نبود الان هست، میتونید تبلیغ کارتون رو بکنید. و بعد از یه مدتی یکی از همین بالاخره غیر رسمی ها یه جایی رو میشناسه که تو رو معرفی کنه، تو رو ببره، یا به یه نفری که میشناسه مثلا شما رو معرفی بکنه که اون بیاد دنبالت و بگه خب تو این همه کار میکنی، من فلان کارتو دیدم پسندیدم و برای همین میتونی این کارو بکنی. من برای درآمدزایی پیشنهاد میکنم هر کسی که میخواد دنبال این کار باشه با درآمد خیلی کم شروع کنه، یعنی با قیمت خیلی پایین شروع کنه، مشتریاشو جذب کنه، آسه آسه قیمتشو، حالا یه مقداریشو بر مبنای تورم، یه مبلغی هم بر مبنای خوب تجربه که خودش به دست میاره بالا ببره، بگه خب من تا حالا رو صفحه 4000 تومان کار میکردم، خب از سال دیگه این 4000 تومان با 25% تورم میشه 5000 تومان، ولی منم ترجمه‌ام بهتر شده، خدایش من مثل پارسال نیستم، منم این کارا رو میکنم. خب صفحه 6 تومان، یواش یواش اینو ببره بالا و یه مدل پلکانی حساب شده رو برای خودش تعریف بکنه که بر اساس اون هم مشتری‌هاش نپرن، به اصطلاح این اول مشتری داشته باشه، بعدم که مشتری‌هاش نپرن، و بعد از اونم بتونه یواش یواش همین کار ثابت رو ادامه بده. حالا اگه برای جای رسمی شد که چه بهتر، نشد همین چه اتفاقی نمیفته. الان مترجم دورکار بدون هیچ استخدام رسمی و چیز هم من میشناسم که برج 4 5 تومن کم کم درآمد داره. مگه 5 میلیون برای یه نابینا کمه؟ نه برای یه نابینا، برای اصلا یه آدم معمولی مگه 5 میلیون پول کمیه؟ حالا کنارش تونه سر کار دیگه هم میخواد بکنه، نتونستم حالا بحث دیگه است، ولی 5 میلیون الان از هیچی خیلی بهتره. برای همین من فکر میکنم که از خیلی جهات شغل بسیار خوبیه، شغل بسیار چی بهش میگن، رادستیه برای نابیناها. و خب این حداقلیه که من میگم، و حداقل میگم 4 تومن 5 تومن، شما برو بالا تو بیشتر کار کن، 15 تومن 12 تومن 10 تومن هر چی که بخوای به دست بیاری، اینجوریه دیگه، یه همچین کاریه.
درسته. امید صالحی ازت تشکر میکنم بابت صحبت هایی که کردی. من فکر میکنم که اون چیزی که باید میپرسیدم رو پرسیدم. اگر چیزی هست که من اشاره بهش نکردم و خودت فکر میکنی که باید تو این مصاحبه قید بشه، حتما بگو و کلام پایانی تو بشنویم.
خواهش میکنم. یه نکته رو من فراموش کردم بگم، اونم این که بعد از یه مدتی شما میری ممکنه یه ناشری رو پیدا کنی و بخوای یه کتابی رو ترجمه کنی، اصلا وارد یه فاز دیگه ای خواهی شد. درسته غیر رسمی هستی ولی وارد یه فاز دیگه ای خواهی شد. مثلا نجف دریابندری رو وقتی شما نگاه میکنید، حتی زندان هم بوده است، تو زندان هم ترجمه کرده است، یعنی یک آدمیه که سوادش هم تا جایی که من یادمه سوم راهنماییه، یعنی بیشتر از این هم نیست. بحثم سر اون چیزه ها، اون مطالعه هست ها، بحثم سر اون خوندنه هست. خب بحثم سر اینه که این مدارک و اینا ملاک نیست. یه همچین آدمی اومد کارای هیوم رو ترجمه کرد، کارای همینگوی رو ترجمه کرد و خب یکی از ماندگارترین ترجمه ها رو هم ارائه داد توی مثلا کار ودا و اصلش، واقعا یکی از ماندگارترین ترجمه های ودا و اصلش. میبینید که لازم نیست لزوما یه جای استخدام باشی، یه جای رسمی باشی، میتونی برای خودت کار کنی، آقای خودت باشی، دلت میخواد شب کار کن روز بگی بخواب، روز کار کن شب بگی بخواب، این آزادی ها رو داری. بعد یه مدت میتونی کتاب ترجمه کنی، کتابای خیلی خوب ترجمه کنی و اون اصلا دیگه درآمدش قابل قیاس نیست با چیزی که من حالا میگم برای یه ترجمه معمولی. اینه که اون اوج شهرت و اون اوج در واقع قله موفقیتش رو هم بکنم یه ترسیم بکنم، یه اشاره‌ای بهش داشته باشم. اما نکته‌ای که به نظرم میاد چرا نپرسیدی از من و یکش میپرسیدی این بود که من اول مصاحبه گفتم اگه برگردم زبان انگلیسی نمیخونم، میرم روانشناسی میخونم، میرم ادبیات میخونم، میرم تاریخ میخونم.
درسته.
دلم خواست بپرسی که چرا.
من میپرسم الان چرا.
اگه دوست داری آره
حتما چرا. حتما
آره. مرسی. من این کارو میکنم به این خاطر که معتقدم اگه کسی همتشو داشته باشه میتونه یک جامعه شناس و در این حال یک مترجم بسیار خوب باشه، کما اینکه خیلی ها هستن توی روانشناسی، توی جامعه شناسی کسایی هستن که دارن این کار انجام میدن، یعنی جامعه شناسی خونده طرف ولی میاد یه کتابا ترجمه میکنه. من اصلا ورودی همچین آدمی به این حوزه رو فضولی و دراز دستی نمیدونم. تا زمانی که انگلیسیش خوبه، فارسیش خوبه و مطالبم درست منتقل میکنه چه اشکالی داره. معتقدم که اگه برگردم عقب میرم سراغ رشته‌ای که به درد زندگیم بخوره، مثلا روانشناسی میخونم، روانشناسی واسه دل خودم میخونم، و زبان انگلیسی رو یاد خواهم گرفت و ترجمه خواهم کرد، همون این قدیم پول ژتونم رو در خواهم آورد باهاش، ولی زبان انگلیسی نخواهم خوند، یه رشته دیگه خواهم خوند، تاریخ خواهم خوند، جامعه شناسی خواهم خوند، روانشناسی خواهم خوند، نمیدونم هرچی که علاقه، اصلا ادبیات فارسی خواهم خوند، مشکلی ندارم، ولی کارمو انجام، یعنی کارمو برون یک مترجم، یعنی و همچنان مترجم خواهم بود. امیدوارم که تونسته باشم حرفمو برسونم.
بذار پس حالا که اینطوری شد اینطوری ازت سوال بکنم، آیا الان به افرادی که میخوان وارد این کار بشن، اگر تو امید صالحی بخوای بهشون توصیه بکنی، ترجیح میدی که یک رشته دیگه‌ای بخونند و بعد در کنار اون زبان رو تقویت بکنند، یا نه مستقیم وارد رشته زبان بشن؟ اینطوری بپرسم بهتره؟
خواهش میکنم، اگر همتی رو که من در خودم سراغ داشتم اون سالها در خودشون سراغ دارن، فکر میکنن من خودمونی حرف میزنم دیگه، مال این کارا هستن، برن تاریخ بخونن و انگلیسیشون رو تقویت کنن در حالی که بتونن این کتابو ترجمه کنن، یعنی هم تاریخ بخونن هم انگلیسیشون اونقدی محکم بشه که بتونن این کارو بکنن. خیلی خیلی تلاش میخواد، خیلی کوشش. ببین کسی که انگلیسی میخونه خود به خود انگلیسیش تقویت میشود، یعنی اگه بخواد تو این راه گام بذاره یه پا پیشه. چرا یه پا؟ که نه، 10 پا پیشه، چون که رشته اش هم زبان انگلیسیه. من دارم میگم لزومی نداره. اگر شما حس میکنید دلتون ادبیات فارسی رو میخواد، مترجمی رو دوست دارید ها، ولی دلتون میخواد مثلا جامعه شناسی بخونید، روانشناسی بخونید و اینا، باید خیلی همت کنید برید توی اون حوزه ها. من اگه برگردم عقب اون کارو میکنم، میرم یکی از اون که رشته ها رو میخونم، زبان انگلیسی من تقویت میکنم، براش وقت میذارم، قویش میکنم، و به جای اینکه از سال دوم ترجمه کنم، از سال سوم یا از سال چهارم ترجمه میکنم، اشکالی نداره، یکم دیرتر شروع میکنم، از یه چند تا پله پایینتر شروع میکنم، ولی من این کارو میکنم. من حقیقتا نمیخوام نسخه برای کسی بپیچم، نمیتونم بگم هر کسی بیاد به من بگه من میخوام مترجم بشم، بگم برو اشتری دیگه بخون مثلا مترجم بشو، به این قطعیت نمیتونم بهش بگم. باید بدونم که این چیزی که من میگم رو در خودش میبینه، در خودت میبینی که بری. چون خیلی یار دیدم گفتم بیاد برید زبان بخونید، گفتن نه ما میریم مثلا فلسفه میخونیم زبانمون رو تقویت میکنیم، و فلسفه خوندن و زبانشون هم تقویت نکردن. باز خودم هم یه خواهری داشتم، بهش گفتم، گفت من خودم میخونم زبانم رو تقویت میکنم، و تونست این کارم کرد. رشتهش هم الان زبان نیست، ولی داره از ترجمه پول در میاره، از کلاس زبان برگزار کردن داره پول در میاره. این هیچ مانعی به نظر من نداره، خب تونسته، گفت من این کارو میکنم، رفت این کارو کرد. ولی خیلی هم گفتم ما این کارو میکنیم، نکردیم، نتونست، فکر میکرد میشه، نشد. معتقدم که بستگی به شخصش داره، ولی شخص خودم برمیگردم از زیبایی های رشته های دیگه لذت میبرم، و در این حال برای اینم وقت میذارم، زبان انگلیسی رو تقویتش میکنم، و از خودم یه مترجم حرفه‌ای میسازم با مدرک مثلا جامعه شناسی، اقتصاد، نمیدونم، علوم سیاسی، هر چی.
چقدرم عالی و قطعا در توان تو هست با شناختی که از پیش از تو دارم، و حالا فکر میکنم که مخاطبان ما هم توی این گفتگو اون شناخت رو پیدا کردن که حرف من رو تایید بکنن. خیلی متشکرم ازت امید عزیز، برات آرزوی شادکامی و توفیق دارم و امیدوارم که در تمامی مراحل زندگیت موفق باشی. شنوندگان عزیز نشریه مانا، قطعا ماه آینده با یک شغل خوب دیگه در کنار شما خواهم بود و زیر و بم اون رو برای شما شرح خواهم داد. تا شماره بعد، شب و روزتان خوش.